صفحه 37. میم از همان ماهای اول که با من هم اتاق بود مرا متوجه اخلاق خارق‌العاده خودش کرد. آن موقع ما را هنوز محکوم نکرده بودند و چون بیشتر ما خودشان را واقعا بی تقصیر می دانستند، همه امیدوار بودند که مرخص خواهند شد. با وجود این بیگناه‌ترین اشخاص میان ما من جمله میم، در این حال که امیدواری داشتند بدبین هم بودند. به ما در زندان کتاب نمی دادند، اما چند کتاب از سابق در زندان مانده بود و قاچاقی آنها را نگاه داشته بودیم. این کتاب ها را مدیر زندان دیده بود، به نظرش مفید آمده بود، به طوری که لازم نمی دید همانها را از ما بگیرد. 4 مقاله عروضی، پریشان قاآنی، اشعار یغما، تشریح کیوان و 1 کتاب تعبیر خواب، و ما مجبور بودیم که با این کتب خود را مشغول کنیم. منتها این چند تا کتاب به همه نمی رسید. هر کس سعی می کرد برای خود کاری پیدا کند. تعبیر خواب مشغولیت خوبی بود، زیرا که رفیقهای من جمله میم خوابهایی که دیده بودن برای هم تعریف می کردن. اما سعی می کردیم از روی این کتاب خوابهای هم دیگر را تعبیر کنیم. در زندان انسان زیاد خواب می بیند. بیشتر آنها راجع به مرخصی است. ما آزادی را در خواب می بینیم. از اینکه بگذری خوابهای ما موهش است. خوابی که میم برای ما یک شب تعریف کرد با مال دیگران زیاد فرق داشت، به طوری که هنوز از یادم نرفته است. این خواب مجموعه درهم و برهمی است از احساسات و افکار او که امروز دهنکجی کرده و بدین شکل که مظهر دیوانگی اوست در آمده است. این خواب را اگر مطابق آن کتاب می‌خواستیم تعبیر کنیم، چیزهای غریب و عجیبی از آب در می‌آمد. ولی اگر از خودش توضیح می‌خواستیم، به طوری که می‌شد کنایه‌ها و اشاره‌ها و مظاهر آن را تشریح کرد، همان کاری که من کردم، آن وقت می فهمیدیم که علت بیچارگی که امروز دست به گریبان او شده است چیست. در همین کوریدوری که میم و من زندگی می کنیم، یک نفر زندانی سیاسی است، مجسمه ساز، که بیش از 12 سال حبس کشیده و هنوز هم بلا تکلیف است. جرمش این است که در 1308، یعنی 2 سال قبل از قانون 1310 که مطابق آن کمونیست ها را محکوم می کنند، کمونیست بوده است. من و میم روزها پهلوی او مجسمه سازی یاد می گرفتیم. کله سگ، کله میمون، ماسک شیطان، کاریکاتور آدم‌های معروف را می‌ساختیم، به طوری که اگر کسی اسباب کار ما که عبارت از گل و پنبه و دست مسواک و کاغذ پاره و لیوان و تریشه چوب و مصنوعات ما را از قبیل کله سگ و میمون و ماسک شیطان و آدم شاخدار و کاریکاتور یا پلانگری را می‌دید و از پشت در صدای خنده وحشتناک میم را می‌شنید و سرزده داخل اتاق می‌شد، به طور یقین یک حالت بهت و وحشت به او دست می‌داد. ردیف عروسک ها پهلوی هم ایستاده بودند، همه یک شکل با یک قیافه، همه با یک ادا. ردیف کاریکاتور پلانگری با دهن کج، چشم های اشاره کننده و خنده زننده خیره به آدم نگاه میکرد. اینجا و آنجا دست و پای بزرگ و کوچک روی زمین ریخته بود. همه رنگ های تازه و براقی داشتند، به طوری که در تاریکی اتاق قیافه های آنها توی ذوق میزد. من مخصوصا این مطالب را شرح و بسط میدهم، برای آنکه اگر در خوابی که می‌خواهم تعریف کنم عزیزان میم به شکل عروسک در می‌آیند، موجب تعجب نشود. پیدا کردن علت دیوانگی اشخاص کار آسانی نیست. طبیب‌های روانشناس هم همه وقت موفق به کشف علت نمی‌شوند. ولی ما که با هم زندانی بودیم و اتهام ما یکی بود، ما دیگر بعد از 1-2 سال تعاطوی کار همدیگر را درآورده بودیم. هر که هر چه توی دلش بود برای دیگری تعریف کرده بود. من خوب می‌دانستم که کدام یک از ما در فکر زنش بود و کدام یک در فکر بدبختی که باید بر سر زنش بیاید. ما دیگر همه یک خانواده بودیم و می‌دانستیم که مرگ و یا آزادیمان با هم خواهد بود. موقعی که با میم مجسمه‌سازی یاد می‌گرفتیم، با هم زیاد درد دل می‌کردیم. از اوضاع خانوادگی هم، از قصه‌هایی که داشتیم، از آن چیزهایی که دلمان می‌سوخت، بالاخره آنچه را که در خارج زندان به هیچ کس نمی‌گفتیم برای هم تعریف می‌کردیم. هر کاری که از زیر دست میم بیرون می آمد خیلی با مال دیگران فرق داشت. مخصوصاً چشمای عروسک ها غیر طبیعی بودند. به عقیده من دیوانگی او از همان روزها شروع شده است و چون تا اندازه ای علت آن را حدس می زدم بیشتر متأثر می شدم. همین است که بدبختی این بیچاره برای دیگران یک امر عادی است، چون علتش را نمی دانند. آنها خیلی دیدند که از این در کوریدور ما دیوانه بیرون رفته است. دیدند که برخی به تیمارستان رفته، برخی از راه مریضخانه، از دری که به نام یکی از پزشکان زندان است به گورستان رفتند. یک روز او را برده بودند برای استنتاق. آن روز خیلی اوقاتش تلخ بود. در صورتی که ما برخلاف او وقتی احضاریه برای استنتاق برای من آمد ذوق کردیم. برای آن که بعد از چندین ماه بلا تکلیفی بالاخره خیال میکردیم تکلیفمان معین میشود و زودتر مرخص میشویم. از خصایص او در موقع اوقات تلخی این بود که میخندید، زننده میخندید. من نمیتوانم بگویم که چه چیز خنده او را دلخراش میکرد، اما همینقدر میدانم که هر وقت با صدای برندهش میخندید موهای تن من راست میشد. آن خنده یک نفر آدم معمولی نبود، در ته آن خنده دیوانگی پنهان بود که امروز بدین شکل مهیب بروز کرده است. بعدها در ضمن صحبت به من گفت موقع برگشتن از پیش مستنطق نزدیک خیابان سعدی جوانها را که می دیدم خوشگل و قشنگ و تمیز با صورتهای بزک کرده رو هم پرواز می کرد. دم در محکمه مدتی آبرین را تماشا کردم. همهش از خودم می پرسیدم چرا آزاد نیستم. دم در اتاق مستنطق دختر جوانی نشسته بود. دختر نگاهی به پاسبانهای تفنگدار می انداخت و نگاهی به من. چه دختر خوشگلی بود. شبیه به دختر خاله من بود. میخواستم با او حرف بزنم. اولین دفعه بود که از زمان دستگیر شدنم با دختری به این نزدیکی روبرو شده بودم. پاسبانها چشم زهره رفتن. دست کردم توی جیبم که با پول آنها را آرام کنم. دیدم فقط ژتون زندان در جیبم هست. به ما در زندان پول نمیدهند و به جای آن مهر میدهند که کلمه فرانسه ژتون در زبان مردم ژیتون شده است. در همین ضمن در اتاق مستنطق باز شد و پیرمردی به او گفت بیا تو. خوابی که میخواهم تعریف کنم چند روز بعد از رفتن پیش مستنطق اتفاق افتاد، اما من قبلا باید مطلب دیگری را بگویم و آن راجع به شب نشینی ما زندانیان است. برای آنکه وقت را بگذرانیم قرار میگذاریم شبها هر که هر چه بلد است برای دیگران تعریف کند. در میان ما دکتر و لیسانسیه زیاد است. ما طبیب درجه اول، حقوقدان، مهندس و همه نوع عالم جزو زندانیان سیاسی داریم. شبها هر یک از آنها راجع به مطلبی از تخصص خودش بحث میکند. چه بکنیم؟ آنها کتاب به ما نمیدهند و بدین طریق میخواهند با زور و شلاق بر علیه علم و تمدن مبارزه کنند. ما هم در پنهان کتاب قاچاق میکنیم و یا اینکه بدین طریق به هم چیز یاد میدهیم. اغلب این مباحثات به زبان ساده است، به طوری که آنهایی هم که دارای اطلاعات مکفی نیستند بی بهره نمیمانند. پس آن که در زندگانی آنقدر زجر کشیده که به شب نشینی زندانیان حسرت میبرد، بی خود خیال میکند که نقل مجلسشان دانه های زنجیر است. بله، گاهی هم اگر کسی حوصله داشت مطلب جالب توجهی از زندگانی خودش حکایت میکرد. شبی یکی از ما این سوالا تقریبا از همه کرد. شب اول که مرخص شدی چه میکنی؟ بیشتر جوابشان این بود که میرویم به خانه پیش مادر و خواهر و زن و بچه های ما و این را بزرگترین سعادت میدانستند. یکی گفت من خانه و منزل ندارم و نمیدانم چه میکنم. دیگری گفت من مست میروم به خانه. یکی گفت من میروم گراموفونم را کوک میکنم، شراب میخورم و گریه میکنم. این آدم در زندان مرد. یکی گفت میروم زن پیدا میکنم و تا یک هفته از اتاق بیرون نمیایم. چند سال باید در پیجاما باشم، چند روز هم علاوه. خیلی ها جواب ندادن، من جمله میم. بعدها با او تنها ماندم و از او پرسیدم تو راستی نگفتی شب اول که مرخص شدی چه میکنی؟ گفت من نمیدانم کجا میروم و چه میکنم. بسته به این است که مادرم در تبریز باشد و یا اینجا. اگر اینجا باشد میروم پیش او و یا اگر پول داشته باشم میروم به تبریز. ولی دلم میخواست هر جا مادرم هست دختر خاله هم همانجا باشد. آن وقت فهمیدم که پدرش مستخدم قنسولخانه آلمان در تبریز بوده و اخیراً عضو اداره معادن شده و کوره سوادی دارد و از بچگی دختر خاله اش را نامزد او کردند. عکس این دختر خاله را توی جیبش گذاشته بود و من حدس میزنم که علت اساسی دیوانگی او همین علاقه به این دختر خاله بوده است. برای اینکه همین دختر خاله در بچگی روزی به او گفته بود که من تو را دوست دارم به شرط آنکه مثل بچه های دیگر نباشی و او هم میخواست با دیگران فرق داشته باشد. حالا راستی با دیگران فرق دارد. هنوز هم در انتظار دختر خاله است. چه چشم های مهیبی. از جمله آثار دیوانگی که آن روزها هنوز ظاهر نبود ولی یقینا در پنهان وجود داشت، اثری که امروز بدین شکل مخوف در آمده، علاقه او به چشمهایش بود. میخواست که چشمهایش با مال دیگران فرق داشته باشد. دوده بخاری پیدا میکرد و به جای سرمه چشمهایش را با آن سیاه میکرد. موجگانش را به هم میچسباند، خیره به خورشید نگاه میکرد و میپرسید چشمهایم جالب و جذاب شده اند؟ هرچه ما به او میگفتیم که اینطور چشمهایت را مریض میکنی به ما میخندید. همان خنده زننده اش را تحویل میداد و میگفت مرا نیرویی است که از این دردهای زمینی رهایی می‌بخشد. باید دانست که اگر این جمله را می‌خواست بنویسد به خط کوفی می‌نوشت که با مال دیگران فرق داشته باشد. به همین دلیل هم آن را با کلمات مخصوصی می‌گفت که نه فقط تحریر بلکه تقریرش هم با مال همه فرق داشته باشد. در این خوابی که حالا میخواهم شرح بدهم، این علاقه به چشمانش به بهترین وجه مجسم میشود. اما قبلا باز نکته دیگر جالب توجه است. تمام دیوانگی او در روزهای مخصوصی بیشتر از معمول گل میکرد و آن موقعی بود که از تبریز برای او سوغاتی و یا کاغذی میفرستادند. از روزی که به او خبر میرسید که از تبریز برای تو چیزی فرستاده اند تا موقعی که خود بسته به دستش میرسید چند روز طول میکشید. پست به زندان میفرستاد، زندان به اداره سیاسی میداد، آنجا بازرسی میکردند، برمیگرداندند به زندان و میم در این اسنا به انواع و اقسام ولی به طوری که به کلی با دیگران فرق داشته باشد خود را آرایش میداد. لباسهای غریب تنش میکرد، با اشخاص کمتر حرف میزد، زیاد اما موهش و ترسناک میخندید، از آن خنده هایی که موی تن آدم را راست میکرد. بعد چشمهش را همانطوری که گفتم آرایش میداد. این آرایش چشم در خوابی که برای من تعریف کرد به طور موهشی مجسم شده است. میگفت خواب دیدم که چشمهایم میدرخشد، مثل اینکه دو نورافکن اتومبیل توی چشمهایم کار گذاشتند. در تاریکی شب تا فاصله 30 متر را با برق چشمهایم روشن میکردم. در حبس هستم ولی در خیابان دروازه قزوین عبور میکنم. بچه‌ها از من میترسند و از من فرار میکنند. نزدیک خیابان سعدی نور چشم من چشمهای شوفر اتومبیلی را کور کرد، به طوری که نزدیک بود شوفر اتومبیل در قعر دره‌ای که کنار خیابان سعدی بود برگردند. آن وقت صاحب منصب شهربانی مرا برگرداند و آورد توی خیابان شاپور تبریز. میخواست ببرد توی باغی ولی لوکوموتیوها تا چشمهای مرا دیدند ایست کردند. دور باغ نرده سیمی کشیده شده بود، اما یک قسمت نرده باز بود، به طوری که مأمور شهربانی توانست مرا به دست پیرمردی بسپارد و آن پیرمرد مرا تپان توی باغ و مرا از در کوچکی وارد عمارتی کرد که پله می‌خورد به طرف بالا. پیرمرد می‌خواست مرا وارد اتاق کوچکی کند که از آن صدای آشنا به گوشم خورد. کسی با خشونت به من گفت: شما که می‌دانید که این در عبور و مرور نیست. مرا بردند به اتاق دیگری که مثل اتاق انتظار است. آنجا خیلی منتظر شدم. میخواستم پولی به پیرمرد بدهم، چون که حس کردم که انتظار انعام دارد. پول زرد زیاد در جیبم بود. برای من پول زرد و سفید فرقی نداشت. مقداری پول به او دادم. همه متوجه چشمهای من بودن، از من حساب میبردن. در همین ضمن دختری که صورتش آشنا و شبیه به عروسک بود آمد دم در اتاق. هرچه فکر کردم نشناختمش، اما تا دیدمش زبانم بند آمد. گفت: شما آمده بودید پدر مرا ببینید، میدانم میخواهید مرا خواستگاری کنید، ما منتظر شما هستیم. من نیامده بودم کسی را ببینم، اما دنبالش رفتم. پدرش پیرمردی بود شبیه به پدر من، اما لباس جنرال های اروپایی تنش بود. مادرش هم مثل عروسک راه میرفت. دختر آمد پیش من، دستش را گذاشت توی دست من، اما من پرهیز میکردم، مثل اینکه دارم به دختر خاله‌ام خیانت میکنم. پدر و مادر با من صحبت میکردند. نمیدانم چرا دلشان به حال من میسوخت. من هم نزدیک بود گریه‌ام بگیرد. یادم افتاد که اگر گریه بکنم درخشندگی چشمهایم تمام میشود. گمان میکنم علت دلسوزی آنها این بود که من محبوس هستم و چندین سال از حبس میکشم و هنوز تکلیفم معلوم نیست. دختر گفت: زندگی بدون تو برای من تحمل ناپذیر است. چشمهای تو قشنگ و درخشان است. اما آخر من تا کی باید منتظر تو باشم؟ 10 سال خوب است، اما بعد هم تبعیدت میکنند. اما یک مرتبه همه چیز تاریک شد. یکی از زندانیان سیاسی پیش من آمد و به من گفت من چشمم درد میکند و سفلیس گرفتم و 10 سال این مرض دوام خواهد داشت. من گفتم چشم من درد نمیکند. گفت: چرا چشمهای تو میدرخشد و معلوم نیست که مال تو کی خوب خواهد شد. هر کس چشمش درد کند سفلیس دارد. آن وقت من از خواب بیدار شدم. این خواب را مطابق آن کتاب نتوانستیم تعبیر کنیم، جز آنکه بگوییم که روشنایی علامت خوشبختی است و خوشبختی زندانیان آزادی آنهاست. اما می منتظر آزادی نبود. اواخر زمستان این خواب را دید و چند روز بعد پس از 1.5 سال توقف در زندان، وقتی مدیر زندان به ما وعده داد که انقریب در اثر سعی و جدیت او ملاقات ما با خانواده من آزاد خواهد شد و هر ماه 1 بار ملاقات خواهیم داشت، آن وقت میم حتم کرد که تعبیر خواب او همین است و در انتظار دیدار مادر و دختر خاله‌اش خود را آرایش می‌داد و با چشمانش بازی می‌کرد. اما بهار هم آمد و ما کسانمان را ندیدیم. بهار و تابستان و پاییز و زمستان برای ما چه فرق دارد؟ هر روز آن مثل روز دیگر است. مگر اینکه بگوییم در تابستان گرما و تعفن مستراح‌های ما غیر قابل تحمل است و در زمستان سرما بدن زندانیان سیاسی لخت را می‌لرزاند. در این زمان ما را از زندانی به زندان دیگر بردند و وضعیت ما را بهتر کردند. اما میم هنوز بیش از پیش از دیگران کنار جویی میکرد. کمتر حرف میزد. خودش را میخورد. معلوم بود که فشاری او را زیر منگنه گذاشته و دارد او را عذاب میدهد. گاهی که عصبانی میشد میخندید و وحشتناک میخندید و میگفت من رنج میبرم. از دیدار شما رنج میبرم. واقعا همین جور بود. از همه چیز بیزار بود. یک روز به من گفت چه اهمیت دارد که مادر و پدرم برای دستگیر شدن من در عذاب هستند. من از آنها هم بیزار هستم. ابدا دلم به حال دختر خاله ام نمی سوزد. او هم محکوم است که رنج بکشد. یک حس بدبینی به او دست داده بود. دیگر با ما کار هم نمی کرد. یک روز ما نشسته بودیم و با سیریش و کاغذ قالب از روی مجسمه ها بر می داشتیم. پاسبانی آمد و گفت یالا جمع کنید، رئیس می خواهد بیاید. ما گفتیم این که قدغن نیست، خب رئیس هم ببیند. بعد گفت زیادی حرف نزنید، زود باشید جمع کنید بروید توی حیاط. بالاخره ما حاضر شدیم 2 قران به او بدهیم و او به ما کار نداشته باشد. او 5 ریال میخواست. نیم کارهایش را گذاشت و رفت و دیگر در مجسمه سازی هم شرکت نکرد. شبها در گوشه‌ای مینشست و ابدا حرف نمیزد. وقتی که زندانیان سیاسی زیر فشار مصیبت‌های خانوادگی غرق بدبختی و غصه اظهار تأسف میکردند و گاهی در اثر حادثه ناگهانی که برای یکی دست میداد، مثلا بچه کسی و یا مادرش مرده بود و یا کسی زنش را طلاق داده بود و یا چندین هفته کسی به ملاقات آدم نیامده بود، وقایعی که روی هم رفته هر هفته برای زندانیان سیاسی اتفاق می افتد و در نتیجه همه دل سوخته و دل شکسته بوده و آن زندانی مصیبت دیده شاید گریه هم می کرد، می میخندید، قهقه می زد، به طوری که همه از او بیزار بودند و خود وجود او برای ما یک نوع بدبختی تازه شده بود. ولی ما فولادین شده بودیم و این زجر را هم علاوه بر بدبختی‌های دیگر تحمل می‌کردیم و همیشه امیدوار بودیم که شاید حال او بهتر شود، تا اینکه در چند ماه پیش ملاقات ما با کسانمان آزاد شد. ملاقات زندانی با کسانش، با عزیزانش، اهمیت این واقعه را فقط زندان دیده بی‌گناه در زندان افتاده می‌فهمد و می‌داند. روز سه‌شنبه که روز ملاقات ماست، روز جمعه، روز عید، روز خوشی ماست. ما مثل بچه‌ها ذوق می‌کنیم. تمام روزهای هفته را منتظر روز سه‌شنبه هستیم. از روز چهارشنبه که می‌گذرد می‌گوییم خب پنجشنبه که شب جمعه است و چیزی نیست. همین که شنبه رسید هفته را تمام شده می‌دانیم و از روز یکشنبه ذوق می‌کنیم تا روز سه‌شنبه برسد. هیچ وقت هیچ کس خارج از زندان اینطوری که ما ذوق می‌کنیم ذوق نکرده است. صورت‌هایمان را می‌تراشیم، لباس حسابی تنمان می‌کنیم. برای اینکه کسان ما، دوستان ما می‌آید. آنها آزاد هستند. ما برای اینکه در فکر آزادی آنها بوده این به زندان افتاده ایم. آنها بوی آزادی برای ما سوغات می آورند. آنها آزاد هستند و ما زندانی. ما را طبقه حاکم جامعه از خود دور کرده، ما را از جرگه خود بیرون کرده، زیرا ما را مخالف منافع خود تشخیص دادند. اما باز در میان همین جامعه آدمهای مهربانی هستند، می آیند، ما را می بینند، به ما وعده می دهند. گاهی ما می توانیم دست آنها را احساس کنیم. اگر بخت با ما باشد می توانیم آنها را ببوسیم. اما از آن روزی که با این همه مقدمه، با این همه ذوق و مسرت، کسان ما اگر فقط یک نفر هم شده است به دیدن ما نیایند. 2 ماه ملاقات ما آزاد بود و هیچ کس به دیدن میم نیامد. به عقیده من جنون حقیقی میم که امروز بدین شکل وحشتناک در آمده و خندهش بدن آدم را میلرزاند از آن روز شروع شده است. میم از آن روز دیگر به کلی با همه ترک مراوده کرد. ما حیات بزرگی داریم که روزها اگر هوا بارانی نباشد میتوانیم در آن گردش کنیم. میم دیگر از اتاقش بیرون نیامد. تمام روز گوشه اتاقش می نشست، خیره به یک لکه دیوار نگاه می کرد و اگر کسی در اتاق نبود با خودش حرف می زد. گاهی هم می خندید، اما خنده او تا بدین درجه ترسناک نبود. نماز می کرد، کتابهای مذهبی می خواند، شبانه روز یک مرتبه غذا می خورد، تخت خوابش را جمع می کرد، روی زمین می خوابید. در دیماه شب لخت با یک زیر شلواری فقط در اتاق روی زمین سرد می نشست. به ما هم اتاقانش توصیه کرده بود که با او صحبت نکنیم. میخواست از مدیر زندان تقاضا کند که او را به مجرد ببرد. میگفت در مجرد شما نیستید و من راحت هستم. آنجا دشمنان من، مدیر زندان، شپش، سرما، رطوبت، تاریکی و دوستان من از قبیل حسن قصاب و عباس کبابی خواهی نخواهی مطیع من خواهند شد. ما جلوگیری کردیم و نگذاشتیم. به او قول دادیم که به هیچ وجه مزاحمش نشویم. او هم در اتاق ماند و به کار خودش مشغول بود. هیچ کس به او کاری نداشت. شب نشینی های ما از بین رفت. ما همه دلواپس بودیم که خدای نکرده ناخوش بشود. شبها دیگر نمیخوابید. واقعا دو سه شب تا صبح بیدار ماند. در 72 ساعت شاید 4 تا 5 ساعت خوابش برد. میخواست ریاضت بکشد که دارای مقامات عالیه باشد و بعد از چند هفتهی به قول خودش به این مقام نائل شد. دیگر نظافت و استحمام و تغییر لباس چرک، تمام اینها کارهای زیادی به نظرش رسید. معتقد شد اینها تجملاتی است که از آنها میتوان چشم پوشی کرد. میگفت در مغزم رادیو کار گذاشته شده است. میتوانم در هر آن با تمام دنیا، با چمبرلن و هیتلر و روزولت و استالین صحبت کنم. آنها از من حرف شنوی دارند. هر چه من بگویم اطاعت میکنند. برای ما پیشگویی میکرد. مثلا میگفت تا دنیا را سیل خون فرا نگیرد ساعت آزادی ما نخواهد رسید. اما تو تا چند روز دیگر مرخص خواهی شد. به من به وسیله رادیو خبر رسیده است. اگر پیشگویی‌هایش درست در نمی‌آمد علتی برای آن می‌تراشید. مثلا میگفت خیال نکن که مرخصی تو دست عدلیه و یا دست مدعی العموم و یا مستنطق است. اینها نه سر پیاز هستند و نه ته پیاز. لوله‌هنگشان ابداً آب نمی‌گیرد و دست رئیس شهربانی و شاه هم نیست. از ما بهتران از من درخواست مرخصی تو را کردند. من هم دستور دادم. اما تو خودت کار بدی کردی و مرخصی تو چندین هفته به تأخیر خواهد افتاد. بیشتر اشخاصی را که دوست می‌داشت مرخص می‌کرد. به آنهایی که دوستشان نداشت میگفت تو باید اعدام شوی. اما من از تقصیرت گذشتم. امشب با شاه راجع به تو صحبت خواهم کرد. شاید تو را به حبس ابد محکوم کنه. یک روز گفت که به وسیله رادیو لندن به من خبر رسیده است که حضرت صاحب الزمان ظهور کرده و انقریب به زندان خواهد آمد. گاهی که پیشگویی‌هایش اصلاً درست در نمی‌آمد میگفت رادیوی من بد کار می‌کند. چشم‌های من لامپ‌های این رادیو هستند. باید میزانش کنم. زیرا زندان فهمیده است که من در مغزم رادیو دارم و در تمام این رادیوها برق انداخته و ممکن است با برق رادیو در مغز من اتصالی تولید کرده اسباب زحمت من بشود. آن وقت می نشست و با چشمهایش کند و کو می کرد. یک روز صبح نعره وحشتناکی زد. من و تمام زندانیان کوریدور ما را از خواب بلند کرد. من آنچه می دیدم باور نمی کردم. به جای میم گویی جغدی در گوشه اتاق کس کرده بود. صبح زود که از خواب بلند شدم دیدم مبهوت و بیحال در گوشه اتاق لخت بدون زیر شلواری نشسته و به من می نگرد. این وضعیت او مرا ترسان، چشمهایش مرا ترسان، تمام مژه هایش را کنده بود. نعره مخوف من همه را به اتاق ما کشان. دو سه پاسبان و سرپاسبان هم به خیال اینکه در زندان دو نفر دعوا کردند و اقلن چند قرانی در این دعوا برای آنها هست به طرف ما شتافتند. اما میم خندید. خنده ای کرد که بدن همه ما را به لرزه انداخت. آن وقت گفت شما پاسبان ها چه می خواهید از جان من؟ دیگر رادیوی من خوب کار می کند و همین الان به من خبر رسیده است که تا هفته دیگر مادرم و دختر خاله هم به ملاقات من خواهند آمد. در این یک هفته باز آرام بود. خود را آماده می کرد که با مادر و دختر خاله اش ملاقات کند. ما او را حاضر کردیم که یک مرتبه به حمام برود و لباسش را عوض کند. اندکی بیشتر غذا بخورد. او به همه این قضایا تن در داد، تنها به امید این که مادرش و دختر خاله اش را ببیند. این جریان مال یک روز سه شنبه بود. این روز سه شنبه هم کسی به دیدنش نیامد. منتها ما به کسانمان گفتیم که به خانواده‌اش خبر بدهند و کاری کنند تا آنکه کسی بیاید و او را ببیند. سه شنبه بعد هم کسی نیامد. وضعیت او در چند روزه اخیر به کلی از دست ما در رفته. وهمش این است که رادیوش بد کار می‌کند. از این جهت باز شبانه بلند شده و با یک تکه شیشه چشمهایش را چاک داده که بهتر بتواند ارتباط با دختر خاله‌اش را برقرار کند. میم دیگر در میان ما نیست، بردندش. یکی را میبرند به حبس تاریک، یکی را میبرند شلاق میزنند، یکی را میبرند اعدام میکنند، یکی را به تبعید میفرستند. اما ما نمیفهمیم که آنها را به کجا میبرند. او را باید به تیمارستان برده باشند، اما هیچ تغییری در زندگانی ما رخ نداده است. صبح زود به ضرب چکمه پاسبان ها بلند می شویم، مقداری خاک می خوریم. می رویم توی حیات تا ظهر راه می رویم، نهار می خوریم. بعد توی حیات راه می رویم، شب می آییم دوره هم می نشینیم، نغمه بدبختی خودمان را از نو می شنویم. باز صبح می شود، باز هم شب. در جریان اداره هم تغییری رخ نداده است. پاسبان ها باز درهای آهنین کوریدور ما را به هم می زنند. یک زندانبان اقلن روزی یک مرتبه با شکم گنده و تنه لشش به ما به طور مستقیم و یا غیر مستقیم توهین و دشنام می فرستد. زندانبان دیگر از آش و آبگوشت زندانی برای خود پارک می سازد. صاحب منصبان زندان در روز سه شنبه یکی دم در می نشیند و یکی پشت پنجره و کسانی را که به ملاقات ما می آیند می پذیرند. هر یک از آنها دارای ورقه ورودی به زندان هستند. این ورقها را صاحب منصب داخل زندان از کسان ما میگیرد، میدهد دست مشتسفر دوست. مشتسفر با صدای بلند و آهنگدار ما را دم در کوریدورهایمان صدا میزند. ما شسته و رفته در لباسهای تمیز ورقه ها را از او میگیریم و میرویم به دیدن کسانمان. امروز جز و اشخاصی که صدا زدند اسم میم هم بود. چون گفتیم شاید او را به تیمارستان برده اند، یک ساعت و نیم بعد دو نفر مأمور آمدند و اسبابهای او را جمع کردند و بردند. اسبابی نداشت. یک کتاب دعا، یک پتو، یک آفتابه و پاره ای از عکس دختر خالش. آیا کسی به ملاقات او آمده بود یا اینکه اسمش را از دفتر زندان به کلی حذف کردند؟ زندان قصر، 14 دی ماه 1317. صفحه 51، عفو عمومی. در آن ماه‌های بهمن و اسفند 1317 و فروردین 1318، زندانیان چه سیاسی و چه عادی، فکرشان فقط متوجه عفو عمومی بود. هر روز، هر ساعت، هر دقیقه خبرهای راجع به اینکه زندانیان به زودی عفو خواهند شد و خلاف آن از منبع‌های مختلف منتشر می‌شد. این اخبار به طور قطع در روحیه همه زندانیان تأثیر خود را داشت. اما باید اعتراف کرد که زندانیان سیاسی قدیمی که در آن سال شاید 8 تا 9 سال بلا تکلیف و بلکه بیشتر در زندان مانده بودند، چون نظایر این گونه انتشارات را که مرکز آن در سابق خود حکومت استبداد و شهربانی بود چندین بار به چشم دیده بودند و عین این وقایع به سرشان آمده بود، کمتر باور می کردند. با وجود این، چون موضوع عفو عمومی آن سال یک صورت خاصی به خود گرفته بود و در حقیقت صورت خارجی هم بالاخره پیدا کرد، نمی توان گفت که در آنها هم این انتشارات کاملا بی اثر بود. آنچه من اینجا نقل می کنم عین یادداشت‌هایی است که یکی از زندانیان سیاسی که آن وقت شاید 2 سال و خورده ای حبس بود و به 10 سال حبس محکوم شده بود برای زنش می نوشته و قاچاقی به خارج زندان می فرستاده است. من در این یادداشت‌ها هیچ دخل و تصرفی نمی کنم، فقط چون به یک زبان خارجی نوشته شده به زبان فارسی ترجمه می کنم. بدبختانه تمام این یادداشت‌ها صحیح و سالم در ضمن نقل و انتقال قاچاقی از زندان به خارج به دست این زن نرسیده. بعضی اوقات قسمتی از آن گم شده و بعضی اوقات چون زن زندانی سیاسی آنها را در زیر خاک پنهان کرده بود، ممکن بود کشف چنین اوراق بلای تازه‌ای برای شوهرش بشود. موش‌خوردگی و پوسیدگی اوراق مانع از خواندن و فهم صحیح مطالب است. از جمله این اوراق شماره ندارند و علامت ترتیب آنها الفبای فرنگی است. با حرف A شروع می شود و همین که به حرف Z رسید باز از نو با حرف A شروع می شود. از همین جهت چون که اوراق اول با حرف ای شروع می شود، نمی توانم بگویم که آیا فقط 4 صفحه آن ناقص است و یا بیشتر. اینک عین اوراق. نظرشان راجع به شما با نظری که راجع به دیگران دارند فرق می کند. اصلا شما را آنقدر مردم خطرناکی نمی دانند. می دانی بابولی جان که این حرف ها را به من می زند؟ یکی از آن زندانی هایی که از طرف دادگاه ارتش به حبس ابد محکوم شده است. بیچاره خودش 12 سال است که منتظر عفو است. میگوید سال پیش وقتی که فهمید خبر عفو دروغ درآمده است، یک هفته ناخوش شد، به طوری که نزدیک بود بمیرد. بهش میگویم قدیمی ها بدبین هستند. در جواب من میگوید اینها دلایل دیگری دارند بدبین باشند. برای آنکه حکومت نظرش نسبت به آنها خیلی بد است. از تمام اینها چه نتیجه باید گرفت؟ از رفیقهای من بعضی خیلی خوشبین هستند. بعضی میگویند حتما این دفعه یک عفو عمومی خواهد بود. منتها حرف سر این است که ما هم جزء مرخص شوندگان خواهیم بود یا نه. برای من موضوع حیاتی است. اگر من آزاد شوم، البته در نتیجه عفو، آن وقت بابولی جانم میماند. اگر نه، دیگر نباید منتظر من شود. آن وقت دیگر زندگی به این شکلش برای من هیچ ارزشی ندارد. همه چیز این زندگی برای من یکسان خواهد بود. موقعی که به حیات می رفتم می شنیدم که سین، یکی از محبوسین بلا تکلیف که از کرد هاست، به کردهای دیگر می گفت اف اف همه مرخص می شویم. با دستش اشاره می کرد به کردهایی که در کوریدورهای دیگر هستند. من چون کردی نمی دانم فقط بعضی از حرفهای او را می فهمیدم. من به او گفتم شما خیلی خوشبین هستید. در جواب من گفت برای من قسم خوردن که اف هست. شاید رئیس زندان برای کرد دیگری قسم خورده است. اما آخر رئیس زندان از کجا می داند؟